جناب نقاشکار، میخواستم لطف کنید و در مورد وضعیت دانشجویان برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
وضعیت دانشجویان که در حال حاضر در راستای موجی که شروع شده همچنان ادامه داره و حتما ما مصاحبه احمدی نژاد را از تلویزیون احتمالاً در ایران که دیدن و شاهد ناظر و متحیر در قبال کلماتی که به کار می بردن رو دیدند. من خودم وقتی شاهد این کلمات علیه، البته اسمی از دانشجویان نبردن ایشون، ولی می گفت که من یک جایی که خودم شاهد بودم و اگر درست کلمات رو اونطوری که خودش گفته بگم ناظر بودم یا شاهد بودم یا حاضر بودم، دیدم که اینها چه میکروب هایی هستند و این میکروب ها را باید از به طرق مختلف خلاصه دستگیر کرد، زندانی کرد و همونطوری با اشارهای دستش منظورش با به دار زدن ها کشون و هدف جز منظور از شهود اون همون 16 آذری بود که دانشجویان قهرمان همین کبیر جرمشون این بود که آزادی میخواهند و جرم اونها و تنها جرم اونها آزادی خواهی اونهاست، بتونن حرف بزنن، بتونن فکر کنن، بتونن در رابطه با شرایط جامعه و شرایط کشورشون و مردمشون که آگاه ترین افراد اون جامعه هستن اظهار نظر کنن. البته ایشون در مصاحبه‌های قبلیشون سعی میکردن که عنوان کنن اینقدر آزادیه که اینها میتونن اعتراض کنن.
بله.
ولی وقتی دیشب ما شاهد صحبتاشون و دانشجویان را مطرح میکردیم میکروب واقعا درناکه. اینها این شهامت و این شجاعت را داشتن، این والایی را داشتن که با صدای رسا بگن که ما از هر حداقل چیزها محرومیم و میدونستن که چنین انتقام گیری هایی که نگفته قبل از گفته های اون فشارها و اون شکنجه هایی که بر اونها روا داشته شده که در اینجا من مواردی از اونها را به سمع شنوندگانتون میرسونم، البته این مواردی قطره هایی از یک اقیانوسی که بر اونها در این مدت گذشته، در این مدتی که بیش از 80 روز در اون شکنجهگاه مخوف اوین و در دورانی که همه مقامات رژیم بر دار زدن ها تأیید و سرکوب ها تأیید جدی می کنن، وقتی تأیید می کند پس ببینید شرایط داخل زندان را چه کار کردن. یعنی شرایط 209 را نمیشه مقایسه کرد با 6 ماه پیش یا یک سال پیش.
بله.
جنایت ها بوده ها، ولی جنایت ها به نحو بی سابقه افزایش یافت.
بله، گسترش پیدا کرد.
بله. از جمله اونها اینجا خانواده های اونها اعلام میکنن که بر فرزندانشون چه روا داشته شده.
جناب نقاش کاشد، آقای احمدی نژاد جلو آینه واشتاده بودن این صحبت ها رو راجع به دانشجوها میکردن.
به هر حال
نقش خودشون رو در آینه میدیدن.
گاهن میدونید نمیشه پنهان کرد درونو، نمیشه درونو پنهان کرد، گاهن از دست آدم میره، چون که مشغولی با اون درون خودت داری اون اعمال پیش میبری و ناچار یک جا اون درون به بیرون زده بشه.
کاملا.
و البته من فکر نمی کنم که ایشون اتفاقی این حرف ها رو زدن. به هر حال به عنوان رئیس جمهور یک رژیم نمیتونه اتفاقی باشه، یک چیزهایی رو برای خودش داشته که این کلمات رو و این جملات رو به کار برد.
بله.
به هر حال انتقام گیری میتونه باشه از اون حرکتی که قبلا میگفت دموکرات آزادی هایی که داده شده. من در اینجا به آزارهای روانی که تا به حال علیه این زندانیا روا داشته شده، زندانیان دانشجویی که در اعتصاب قضا هم هستند بیش از نزدیک دو هفته یا بیش از نزدیک دو هفته در اعتصاب غذا هستند و عبارت هستند از آقایان مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری.
بله.
و آقای انصاری، سعید درخشندی و ابوالفضل جهاندار، زندانیانی که حدود نزدیک یک سال پیش دستگیر شدند و دانشجویانی که و در حال حاضر در بند 209 علارغمی که حضورشون دادن و همچنان در بند 209 نگهداری میشن. طبق بخشنامه‌های خودشون ابتدا میگفتن یک ماه افراد باید در 209، یک ماه را چهار ماه، و الان افراد یک سال در 209. البته من اگه بگم یک سال اشتباه گفتم، چون که زندانیایی هستن که چندین سال، مثل آقای سعید ماسوری، بیش از 3 سال در اونجا نگهداری میشه، بسیاری که حکمش مشخصه و قبلا در بند عمومی بوده. اونجا اعلام میشه که یک بازجویی های طولانی به صورت 24 ساعت مدام توسط 7 نفر بازجویی که گاه و بیگاه شامل نیمه شبها هم میشه، یعنی علاوه بر 24 ساعت گاه هم بوده، گاهن هم بعضن هم بازجویی‌های بعدی هم تو زمانها یا روزهای بعد نیمه شبها. این یک روش معموله که نیمه شبهاست، ولی غیر معموله که اینجا دیده میشه توسط 7 بازجو و همزمان.
بله.
ارائه اخبار کذب و دستگیری، ضرب و شتم و آزار اعضای خانواده و همچنین اخباری مبتنی بر بیماری، سکته قلبی و انتقال اعضای خانواده به بیمارستان. این جنگ های روانی که علیه دانشجویان اسیر و دربند به کار گرفته میشه. پخش صداهای آزاردهنده در سلول. البته من اینجا یادآوری کنم، بنابرای گزارش هایی که از زندانیانی که از اونجا میان بیرون، اونجا سعی میکنن زمان شکنجه، داد و فریادها که یک زندانی در اثر شکنجه های طاقت فرسا رو از بلندگو پخش میکنن و واقعا به لحاظ روحی و روانی به هر حال هر انسانی که شاهد باشه یا بشنوه که یک انسان دیگه مورد اذیت و آزار و به خصوص بیگناه باشه، خودش عذاب وجدانی زیادی رو برای خودش داره. و اینجا پخش صداهای آزاردهنده در سلول در زمانهای استراحت به طوری که مانع خوابیدن دانشجویان میشده است.
بله.
توهین‌های شدید و سخیف به فرد و اعضای خانواده، اهانت به دانشجویان و رفتار نامناسب توسط نگهبانان بند 209، تهدیدهای مختلف اهم از تهدید به قتل، ضرب و جرح، جرح شدید و تهدید به آزار رساندن به اعضای خانواده، ارائه احکام مجهول مانند حکم اخراج والدین از محل کار، حکم قطعی شلاق 80 ضربه برای فرد، فرستادن دانشجویان به سلول افراد خطرناک. البته خب اینها مواردی افراد خطرناک، مواردی هستن که خود رژیم فی الواقع دست داره و از کانال اونها سعی میکنه بر زندانی. این شیوهی که سالیان سال علیه زندانیان به کار برده و اینجا احتمالاً به نحو وحشیانه‌تری و بدتر از گذشته در حال انجامه در حال حاضر در بند 209. دادن وعده های آزادی و تحویل کلیه وسایل دانشجویان در بند و سپس بازگرداندن آنها به سلول انفرادی. برحال به لحاظ روحی و روانی شکنجه هایی که با شیوه های مختلف، تجربه هایی که چند ساله علیه زندانیان سیاسی داشتن، روزانه علیه این زندانیان دانشجویی که سنین آنها بین 22 و 27 و هر کدوم از اینها اولین باره که به جرم آزادی خواهی در اونجا گیر می افتن و ببینید چقدر طاقت فرسا زندانی که در اعتصاب غذاست، به لحاظ شرایط پزشکی صفر اونجا و عمدن صفر نگه می دارن، امکاناتی چیزی وجود نداره و این گونه شکنجه ها هم برش روا داشته میشه.
بله.
از طرف دیگه این مواردی بود که موارد مطمئنم که موارد خیلی کمی هست در مورد آزارهای روانی، آزارهای جسمی، ضرب و شتم شدید توسط 7 بازجو به صورت همزمان که به بیهوشی و انتقال فرزندانمان به بهداری بند 209 منجر شده.
بله.
ضربه با پا به بازوها، سینه، پشت و نقاط حساس، نقطه چین احتمالا من میگم نقاط حساس. ضرب و شد با مشت و لگد به سر و صورت و پاها، به صورتی که در اثر ضربه دانشجویان از روی صندلی سقوط کرده یا به شدت به دیوار برخورد میکنند. ضربه زدن روی دستان به صورتی که آثار کبودی و تورم تا هفته ها روی دستان ها بوده است. نگهداری در سلول هایی با اندازه های کوچک به طوری که امکان راه رفتن دراز کردن پا در آن نبوده است. نگهداری در سلول هایی بدون زیرانداز به هیچ گونه وسیله دیگری. اجبار به ایستادن متوالی طولانی مدت به مدت 48 ساعت. استفاده از کاپ و شلاق برای ضرب شد. خواباندن دانشجویان روی زمین و اذیت و آزار توسط تیم هفت نفره بازجویی از جمله فشار بر سر صورت با پا ایستادن روی پاها و کمر و کمر و نشستن روی پشت و کمر زندانی. اجبار به ایستادن روی یک پا به صورت متوالی به مدت طولانی 18 ساعت. پرتاب کردن و هل دادن به صورتی که به دیوار برخورد کنند. ندادن غذا به مدت 48 ساعت. ضرب و شتم شدید تیم انتقال به زندان به صورتی که مسئولین بند 29 از تحویل گرفتن فرد اجتناب میکردند. شما ببینید که تو 29 چی میگذره که خود 29 یا وقتی که این دو دانشجویان را دستگیر میکنند و منتقل زمان دستگیریشون تا انتقالشون که مسئولین بند 29 از تحویل گرفتن اونها اجتناب میکنند. ما تا با این شکنجه ها را که میگفتیم تو 29 اتفاق میفته، ولی ببینید قبل از بردن به 29 چه بلاهایی یا چه شکنجه هایی بر سر این دانشجویان آوردن که مسئولین بند 29 از تحویل گرفتن اونها اجتناب میکنند.
بله.
اجبار دانشجویان به خواندن مقالات موهوم با صدای بلند به طور مداوم و پس از آن اجبار به نوشتن آن مطالب و مقالات از حفظ. ممانعت از ویزیت دانشجویان توسط پزشک بند و استفاده از داروهای مورد نیاز. اجبار به انجام حرکت طاقت فرسا به مدت طولانی از قبیل نشستن و بلند شدن متوالی، خم شدن و گرفتن مچ پا و اینها مواردی که تا به حال به دست خانواده هاشون رسیده. میدونید که بند 29 بندیه که دائم زندانی در اختیار یا در سلول انفرادی یا در اختیار بازجوهای اونجا هستن یا شکنجه‌گراشون، فی الواقع بازجوهای شکنجه‌گرایی که اونجا هستن. و زمانی که زندانی هم در صورتی که ملاقات داشته باشه دو الی سه بازجو بالا سرش هست، همون بازجوهای یا شکنجه‌گراشون هستن، و زمان مکالمه تلفنی که وقتی اطلاع داده میشه که زنگ بزنن دیکته میشه به اونا که چی گفته بشه، یعنی فی الواقع بازم بازجو بالا سر زندانیه و از قبل تعیین میکنه که چه چیزایی رو به زندانی میگه که به خانوادهش بگه. مواردی که گفته میشه این مواردی که ده ها نفر تو زمانهای مختلف وقتی که تو بند 29 بودن با اونها چه رفتاری شده و بیرون آورده شده. البته ما قبلا تو حدی به اونها در یکی از گزارش های صحبت هایی که با رادیو آزادگان افشا کردیم، ولی نهایتا عرض کردم که شرایط فعلی بند 29 6 ماه یک سال پیش نیست.
بله.
و امروز شبم احمدی نژاد به عینه گفت اینها میکروبن و حتما وقتی تو عام میگه میکروبه مسلما به مامورین یا با بازجوهای وزارت اطلاعات خیلی چیزهای دیگه گفته. به هر حال گفتن در رسانه عمومی این مطلب تا گفتن به با شکنجه‌گران زمین تا آسمون تفاوت داره. اینها البته جزئی از اون چیزهایی که دیکته شده و گفته شده که اینجا ما چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ جسمی علیه زندانیان دانشجو به کار بردن بیان کردیم. منتها علی‌رغم اعتراضات گسترده به این معنی و اعتراضات گسترده داخلی، همچنان اینها در اون شرایط نگهداری میشن و سعی و تلاش اونها برای گرفتن مصاحبه‌های تلویزیونی. ما قبل از اون چند روز قبل احمد قصابان رو بردن در همون اتاق کار یا محل اعترافگیری که مصطفی کریمی رئیس بند 209 هست و گفته میشه قبلا اون سه ایرانی آمریکایی خانم حاله اسفندیاری و تاج بخش و جان بیگو رو در اونجا اعتراف گرفتن برده بودن و از تحت فشارها ببینید شکنجه های قبل و بعدش هم که بیارن اونجا و اون نوشته هایی که دیکته میشه که اونو مقابل دوربین بخونه و بعد به عنوان اعترافات و پیروزی های اونها که یک زندانی که در بنده در طبق تمام قوانین حقوق بشری و قوانینی که کنوانسیون ژنو در مورد حقوق بشر وضع کرده گرفتن از حتی اسیری که در جنگ شما حق نداری اعتراف ازش بگیری یا در تلویزیون بیاری. نه یک زندانی دانشجویی که به خاطر اعتراض، به خاطر یک نشریه و به خاطر نوشتن مطلب و پخش کردن و نسبت دادن به اون و همه اینو میدونن و افشا شده این گونه باش رفتار کنید و بعدش هم بعد از اون شرایط بیاری بخواید مقابل دوربین قرارش بدی و ازش اون حرفایی که بهش گفتی دیکته کردی چیز کنید که البته باز همونها علارغم شرایط طاقت فرسا آخه چیزی رو که نکرده چجوری میتونه بیاد بگه من سر زدن سر باز زدن. و باز هم مشاهد هستیم که همین مسئله رو دوباره علیه آقای مزید توکلی روز دوشنبه را انداختن و اون رو باز بردن تو همون اتاق معروف و باز تحت فشار و شکنجه و تهدید و ارعاب و غیره که بیایید و اون چیزی که ما میگیم و اون چیزی که ما دیکته میکنیم و نوشتیم برات جلوی دوربین بخون که ما قبلا هم بهش اشاره کردیم. حداد یا حسن زارعی دهنوی بارها و بارها گویا شکنجه‌گرا گفته بودم به این نقطه رسیدم ولی خب چه چیزی رو از کسی که نکرده میخوایی؟
بله اینو در واقع بازی بلخ و اون پزشک احمدی ها و بعد اون تهرانی های زمان پهلوی رو روسفید کردن.
دقیقا صد برابر گویا شرایط اون زمان رو بدتر برای این زندانیانی که عرض کردن که به هر حال اینها دانشجویی هستن که تو بین سنین 22 تا 27 سالن.
بله بله.
ولی درود به شرافت و انسانیتشون، درود به امانتی و عهدی و چیزی که با
مردمشون
و مردمشون بستن و روش پایدار موندن.
کاملا.
ببینید هر کسی که زندان شاه رو دیده و زندان اینها رو دیده اساسا قابل مقایسه نیست، یک لحظه قابل مقایسه با اون زمان نیست، چون که ما میبینیم روزانه یا میشنویم.
البته جناب نقاشگر در اون زمان هم مواردی بود که چنین وحشیانه انسانها رو شکنجه میکردن، اوتو میکشیدن و با انواع و اقسام وسایل شکنجه روحی چه روانی، ولی گستردگیش به این اندازه نبود، یعنی به این تعداد نبود، معدود بود، یعنی معدود مبارز بود و اونها هم کم نمی کردند. ولی این روزه معترض بسیاره و این آقایون هم خیلی طاقتشون کمه، ولایت مطلقه فقیه هم خیلی طاقتش کم و تحمل هیچ صدای مخالفی رو نداره و به ویژه که ایادی و مأمورانش به حد جنون خونخوارند.
کاملا درسته. ببینید شکنجه تو هر کسی توسط هر کسی محکوم مردوده، کسی نمیتونه این حق رو به خودش بده.
کاملا.
یعنی به خاطر که مخالف منه یا مخالف اعتقادات منه شکنجه کنی یا خواهان آزادی و استقلال کشور و ملتشه و از خودش گذشته و خاطر منافع خودش فردی خودش نیست شکنجه کنی.
جناب نقاشگر در همه جای دنیا به کسانی که چنین اندیشه‌ای دارند و بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، کشورهای که امروز می‌بینیم مرفه هستند و مردمشون زندگی بهتری دارند، خودمون هم در قسمت‌های مختلف شاهدشیم، کسانی که اینجور میاندیشند اینا رو بهشون جایزه میدن، بهشون جایگاه‌های بسیار والایی در جامعهشون میدن. کسانی که چنین اندیشه‌ای دارند و خواستار رشد و توسعه و سرافرازی کشورشون هستند. ولی در کشور ما یا کشورهای امثال کشورم به زندان میاندازنشون و به زیر داغ و درخش میکشنشون.
کاملا درسته. ببینید این افرادی هستند که با ابتکار، فعال، دلسوز و مسئول برای کشورشون. یعنی آدمی نیستن، آدمایی نیستن که بی تفاوتن، احساس مسئولیت میکنن در رابطه کشورشون و مردمشون و خواهان سرفرازی و رشد ترقی ملتشون و کشورشون هستن و واقعا ایده های و خلاقیت هایی دارن و همینطوری که شما فرمودید بالاخره نقاط ضعف رو میبینن، نقاط ضعفی که مانع رشد ترقیه، مانع پیشرفته، مانع خود همین هایی که هست و اونها این رو میگن، چیزی غیر از این نمیگن. و هر وقتی میگیم زندانی سیاسی، زندانی سیاسی منظور از چیز پیچیده و بغره یا نامفهومی نیست. همه اونها اگر نگاه کنیم خواهان آزادی هستند، خواهان عدالت اجتماعی هستند، خواهان یک جامعه بهتر، خواهان اونه که با هر عقیده و مرام و مسلک که هستن بتونه حرفشو بزنه، خواهان این هستن که همه بتونن پوشش خودشون تعیین کنن، کسی دیکته نکنه بهش که تو چه میپوشی و چی فکر میکنی و چی مینویسی
و چی باید بخوری،
چرا انتقاد میکنی
و چه باید بخوری،
ببخشید میخواستم
اصلا چه باید بخوری
و چه باید بخوری. بله، یعنی که همه رو که نمیتونی، این که نیست که به همه بگی مثل من فکر کن، مثل من بپوش، مثل من بنویس و مثل من راه برو و مثل من
بیانش.
همه اینها اگر ما خلاصه کنیم و از این آقایون ببینیم، اینو از همه میخوان، چه از فعال سیاسی، چه از دانشجویی، حقوق بشر، زنان و غیره، میگن همه رو اینه میخوان که مثل من فکر کن و هر اون چی که من میگم انجام بده. و نهایتا هم که میاره تو جلو مقابل دوربین قرار میده، یعنی که باز بهش میگه که مثل من فکر کن، پس این فکر من تو جلو دوربین ابراز کن، اعلام کن، اون چیزی که من میخوام، اون چیزی که من فکر میکنم، شما باید اینو بگی و در یک قدم دیگه باز یک کاری، اون چیزی که من میخوام باید انجام بدی. و نهایتا مگر دست بردارن اینا به طرق مختلف سعی میکنن که اون زندانی که سعی دارن در هم بشکنن، ابتدا از این اعترافات میخوان چه چیزی رسان، چون که چیزی رو ندارن، همون اعترافاتی که جلو روش میذارن به عنوان جرم میخوان علیش به کار میبرن. آره من مجرمم و این جرم من دست که این نکرده، اصلا دخل چیزی رو که ندیده و نکرده میگه من جرم تو، من میگم به که تو مجرمی، جرم تو اعلام کن.
بله.
هدف این آقایون اینه و تمام تا به حال تا سالیان سال که درش هست. البته که این مسئله لو رفته است، این مسئله فاقد ارزشه، چه ارزش قانونی، چه ارزش عرفی و انسانی، و تمام جهانیان پی بردن. نمیتونی ارزش کسی که تو زندان و تحت شکنجه حتی اگرم حرف بزنه ارزشی نداره، کما اینکه اونهایی هم که قبل از اینکه گیر بیفتن میگن، مینویسن و فریاد میدن ببینید چیزی که من بیرون میگم و در محیط آزاد میگم ملاکه، نه اون چیزی که در شکنجهگاه برای من مینویسن. و اینها برحال الان همه جهانیان فهمیدن، ولی من نمیدونم عمد و قصد این آقایون چی هست. حتی من میبینم کسایی که قبل دست به این کار میزدن، یعنی اعتراف گیری، الان معترضن، یعنی به شرایط فعلیشون، یعنی به هر حال اونا هم فهمیدن که نه اینکه اونا نمیخوان، اینکه فهمیدن که این شیوه لو رفته است و عرض چیزی که دست آورده که نداره به ضد خودش تبدیل میشه، چه در جامعه و چه در سطح بین المللی.
بله.
محافل سیاسی، حقوقی و حقوق بشری، این همه اینا رو شنیدن و فهمیدن.
بله، نخ نما شده دیگه.
دقیقاً، دقیقاً. ولی به هر حال بحث اینه که وقتی که عاجز از حل مسائل و معضلات اجتماعی هست، به هر حال و راهی جلو خودشون نمی‌بینن، فکر میکنن که میشه از این طریق حل کرد.
بله.
الان نه 67 و نمیشه شرایط 67 برگردوند، 86 موقعیت زمانی، مکانی و شرایط اجتماعی و بین‌المللی سال 86 نشون میده. اگر کسانی هستن آقایونی که تا 67 فکر میکنن سخت در اشتباهن و طول نخواهد کشید که چند سالی بگذره. ببینید، من یک مثال زنده و روشنی رو همین تو همین دارزدنها رو میبینیم. معمولا دارزدنهای قبل طول میکشید تا مشخص بشه چه تعدادی اعدام شدن، چه کسانی بودن و جرمشون چی بوده. الان ببینید 4 روز اعدام نگذشته تا حالا مشخص شده که اونایی که اعدام شدن 2 نفرشون سیاسیه و اون کسی که قصد دارن اعدام کنن از پرونده های 18 تیر قیام دانشجوییه.
بله.
در عرض چند روز، پس همین شرایط هم در عرض چند هفته شاید به هفته هم نکشه، میگن چند روز شاید دیگه. پس نمیشه اون شرایط به اون دارن. اگر اون آقایون نمیفهمن، البته که من فکر میکنم میفهمن، ولی راهی گویا برایشون متصور نیست و به هر حال عواقب این سخته برای اونهایی که بخوان این گونه مردمی رو این گونه تحت فشار و شکنجه و با دار زدن بخوان ساکت کنن.
بله. و به اهدافشون برسن.
جناب
نقاشخور، در پایان که به علت فرصت کمی که از وقتمون مونده، خواستم اشاره کنم به تکذیبیه آیت الله کاظمینی بروجردی پیرامون شایعه توبه و درخواست عفو از رهبر انقلاب. ایشون می‌نویسن اگر این جانب قصد توبه و التماس داشتم، قبل از آن که پدر و مادرم و جمعی از یارانم را به قتل رسانند و به همسرم تجاوز کنند و خانوادم را آواره نمایند و علاقمندانم را به سلاب کشند، چنین میکردند. شما توجه کنید به این حاکمیت و رژیم دروغ و جهل و جنون و خون که به همسر ایشون که حتما هم سنی گذراندن و سنی دارند تجاوز شده. و این دقیقا نشانگر اینه که مشتی حیوان خونخوار یا اراذل و اوباش به اسم امنیتی و بازجو چقدر باید پلید و ذلیل و بعد در ذلت باشن که بنابر اون روش ها و ذهنیت ارباباشون به چه طرقی بخوان مخالفین رو و معترضین رو خرد کنند. بعد ایشون در پایان نامشون اضافه کردن من میدانم چه زنده باشم و چه مرا به قتل رسانند، در معرض شایع سازی های وزارت اطلاعات قرار گرفتم، فلذا باز سوال میکنم اگر آنطور که افترا میزنند خائن به اسلام و مردم وطنم بودم و اهل فساد و تجاوز و کلاهبرداری بودم، پس چرا طی 15 سال فعالیتم شاکیان فقط دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات هستند؟ اگر بی سواد و بدعت گذارم و کاری خلاف شرع کردم، پس چرا دادگاهم به طور علنی و با حضور نمایندگان خبرگزاری ها برگزار نشد تا زحمت بی‌آبرو کردنم بر دوش متهمین ردیف اول جنایت بر علیه بشریت بیفتد. منظورشون حاکمیته. البته به این آقای بروجردی باید گفت که این اطلاعیه شما این جماعت جانی و خونریز رو وادار خواهد کرد که به زودی تعدادی ریز و درشت از نوکران و مزدوران و قلم به دستای خودشون رو به نامهای طلبگار و اسلام شناس به جمع این شاکیان به اصطلاح امنیتی و اطلاعاتی که در رأسشون هم اون قاتل هایی هستن که بهشون اشاره شد اضافه خواهند کرد.
بله ببینید به درستی فرمودید روحانی که فقط جرمش چیه؟ جدایی دین از سیاست جامعه سکولار میخواد، یعنی بالاخره اونی که معتقد به یک مذهبیه بره عبادت شروع کنه تو هر جایی که هست، میخواد مسیحی باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد یهودی و هیچ برتری بر دیگری نداشته باشه و یک سری اعتراضاتی. البته که اینا که آقای بروجردی گفتن در نامشون نوشتن، ببینید شما حتما اون صحنه های فیلم برداری شده از زن سعید امامی رو دیدید.
بله.
هر حال سعید امامی کسی بود که در قطعه‌های زنجیره‌ای تعداد زیادی از روشنفکرها و فعالین سیاسی و آقای داریوش فروهر و خانم پروانه فروهر رو به طرز وجیه بیری رو به قتل رسوندن. توجه میکنید چجوری و نهایتا ببینید اون رو چجوری کشتن و زنش رو چجوری شکنجه و انواع و اقسامون هم در مقابله. ببینید خیلی جالبه، از شکنجه، از درد و رنج، حتی اگر زن سعید امامی هم باشه فیلم برداری میکنم و نگاه میکنم به این فیلم ها، یعنی تمام صحنه های شکنجه رو از افراد. ببینید به هر حال اون فرد نفر خودشون بوده، این همه آدم براشون کشته، این همه قطعهای زنجیری و پنهان و ناپدید شدن ها ایجاد کرده که تا به امروز که ما صحبت میکنیم تعدادی هنوز مشخص نیست. یکی از اینها آقای کارگره که توی اصفهان فعال سیاسی بود، امروز که تا امروز از اون روز قطعهای زنجیری تا به حال ناپدیده، اصلا کسی نمیدونه کجاست.
بله.
وقتی به اون را رحم نمی کنن، کسی که تا آخرین لحظه برای اون آدم می کشت، پس بر مخالفین خودشون، البته مخالفین شون داد چیدن یک و دو و سه و چار،
بله،
چه بلاهایی که سرش نمیارن و چه اذیت و آزارهایی و چه افتراهایی. مگه نمیرن جلو در خونه یک زندانی سیاسی که دستگیر می کنن همسایه‌شون که اعتراض می‌کنن میگن قاچاقچی ما مواد مخدری رو توزیع می‌ده.
بله.
اتهامات رذیلانه. حالا در زندان این دومین مورد سر دوم مورد موارد متعددی، این یک شیوه سیستماتیکه. حتی شکنجه هایی رو علیه زنان که یا مردان به کار می‌برن که تا به امروزه نمیتونن عنوان کنن، هرچند که شکنجه است، چه کار باشه یا هر جنایت دیگه، به هر حال علیه اون افراد انجام میدم و اینها روا میدارم. هر نوع شکنجه‌ای که مو خارج از تصور، البته که خارج از تصورم نمیتونه باشه، وقتی تو خیابون این چنین رفتار میکنن جوانها را، نمیدونم چوب تو آسیب جوانها میکنن، نمیدونم انواع و اقسام اهانت ها میکنن، مسلمن در زندان ها این چیزی که گوشه ای که آقای بروجردی و سایر زندانیان بالاخره مطرح کردن. وقتی ما با زندانیانی که آزاد میشن صحبت میکنیم، نمیدونن از کجا باید شروع کنن، چی رو باید بگن، همون مدتی که برشون گذشته. الان من البته متاسفانه در به خاطر کمبود وقت داری در صحبتهای قبلی به زندانهایی که چگونه با زندانیان سیاسی رفتار میکنن، این روزا روزهایی که ما از هر طرف میبینیم فشارها زیاده، چه دار زدن ها، چه سرکوب ها و چه مسلمن فشار اصلی روی زندانی هست که جاهای مختلف. ولی لازمه که یک نکته ای رو من اینجا اشاره کنم. چند سال 84 یا 85 یک تصادفی اتفاق میفته، یک دانشجوی از دانشجویان سنندج بود که با ماشین نماینده ایران تصادف میکنه.
بله.
وقتی هم تصادف میکنه اون کشته میشه. به صورت اتفاقی خود اون دانشجو فلواقع به شدت زخمی میشه و به چند ماه دیگه 4 ماه در بیمارستان بستری میشه. ایشونو از اون روز تا به حال در زندان همدان و تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار دادن که شما مرتکب قتل شدید. در صورتی که یک تصادف ساعت 12 شب یک تصادفی اتفاق افتاده و این نوعی طرف تصادفی که بر حسب تصادف بوده تا به حال اونجا نگه داشته میشه. شکنجه های وحشیانه و اخاذی های بی حد و حصر از این دانشجو که جزئیات اون رو حتما در صحبت های بعدی به طور کامل به عرض شنوندگانتون خواهم رسوند و جنایت هایی که انجام میشه علیه افراد. عرض کردم هرچه تو تهران تا یه حدی زندان اوین و گوهردشت تا حدودی خبراش میاد، منتها زندان های دیگه ایران جنایت هایی روا داشته میشه که ما فوق تصوره. خیلی شرایط وحشتناکی حاکمه و این روزا هم افزودن بر شرایط وحشتناک علیه زندانیان سیاسی در جاهای مختلف.
کاملا درست، کاملا درسته. و با آرزوی این که هموطنان خاموش ننشینند و حداقل این خبرها رو به دست دیگر عزیزان برسونند تا اونجا که براشون مقدوره در راه اطلاع رسانی و در راه آزادی این عزیزان کوشا باشن. جناب نقاشکار، امیدواریم روزی هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و زندان نداشته باشند.
یقینا چنین خواهد شد، چون که درد و رنج ملت ایران خونهایی که فدای این راه کردن به ثمر می‌نشیند. و این یقین داشته باشید در آینده نه چندان دور ایرانی آزاد، آباد، مستقل و سرفراز شاهد خواهیم بود.
درود بر شما.
باری از هر گونه نقض حقوق بشر.
بله، واقعا. به امید آن روز هر چه زودتر. من میدونم دیر وقته، با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی برزید.
من از سپاسگزارم از اینکه این وقت در اختیار ما گذاشتید که بتونیم بخشی از درد و رنج هایی که این روزه میگذره به سمع شنوندگانتون در ایران و نقاط جهان برسونیم.
درود بر شما و وقتتون بخیر.
شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره احکام اعدام‌ها، خطر اعدام زندانیان سیاسی که تاکنون در بین اعدامی‌ها نام چند نفر فاش شده است، وضعیت زندانیان سیاسی و همینطور وضعیت دانشجویان بازداشتی، شکنجه و آزار روحی و روانی و جسمی دانشجویان و خانواده های آنها، تکذیب نامه آقای کاظمینی بروجردی توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.